أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرمين واللعن على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در تطوع در وقت فریضه بود، روایاتی رو داشتیم میخوندیم برای مسئله عدم جواز. به این روایات استدلال کردن به عدم جواز تطوع در وقت فریضه سمعی بود. به روایت سوم که صحیحه زراره تعبیر میکنن رسیدیم، اگرچه تعبیری که قدما کردن سمعی کن اینه که صحیحه زراره سمعی بشه، ولی کن در این تعبیر هم یه مقدار تأمل هست. جالب اینه که میتونیم به عنوان صحیحه زراره قدم داد بکنیم یا نه، ظاهرا نمیتونیم به عنوان صحیح زراره ازش یاد کنیم. سلام علیکم. روایت اینه: الشهید الثانی فی روض الجنان. این شرح ارشاد الاذهان بوده، شهیدی شرح ارشاد داره، روایت تو اونجا ذکر کرده. فی کلام له و یعیده صحیحت زراره ایزن قال قلت لابی جعفر علیه السلام اصلی نافلتن. ظاهرن اینی که براتون گرفتن باز اینجا رو نداشته باشه، اگر گرفت باشن تو اولش رو شاید داشته باشه، تو اولش رو خواهد. حالا اولش رو بخونی چون باز تتمه بس نگرفتن. شهید ثانی در روض الجنان، در این روایتی که به تعبیر میکنه خود شهید به صحیحه، ولیکن این روایتی که الان داریم عرض میکنیم تو هیچ یک از این کتب اربعه ما نیست، یعنی مستند قوی نداره. مشابهش تو دعاهم بود، اما اونم عبارت فرق میکرد، نمیشه یعنی جوری فرق میکنه که نمیشه بگید این همون روایته. نه دیگه، شهید ذکر نکرده از کدوم منبعه، فقط تعبیری کرده که در صحیح چنین نقل شده. اما چون تو کتب اصحاب هیچی نیست این مسئله که بیایم بگیم، یعنی احتمالی هست شاید مثلا فرض بفرمایید یک روایتی جایی بوده، یک روایت صحیح، اما چیزی برای اثبات شما ندارید الا اینکه شهید گفته صحیح. حالا در مورد سند اینجور چیزا بعضی ها مثل صاحب حدائق این رو پذیرفتن، میگن وقتی شهید نقل کرد و شیخ بهایی همچی بزرگان نقل کردن، یا مثل صاحب مدارک، شیخ بهایی هم تو حبل المتینش آورده، صاحب مدارک هم آورده، مثل صاحب حدائق تعبیرش اینه که خلاصه این حجت برای ما، تعبیرشون این بوده کفا به ناقلین المذکورین حجتن. این ناقلینی که در این رتبن مثل شهید ثانی و مثل شیخ بهایی و مثل صاحب مدارک، این برای حجیت برای ما کافیه. این حرف ما نمیتونیم ملتزم بشیم. ببینید یه وقت یک کسی تو طبقاتیه مثل مرحوم کلینی، روایات رو اصول اربعه در دستش بوده، بر اساس اون روایات اصول اربعه روایتی رو برای ما نقل میکرده، خودش قرائن داله بر صحت داشته. این مسئله فرق میکنه. ما گفتیم وقتی که مثل کلینی بوده باشه، حتی تو طبقه متأخرتر، طبقه شیخ صدوق، منو کلینی طبقه 9، تو طبقه 12 ما داریم میایم میگیم توثیقات رو میپذیریم. ما گفتیم همونجوری که توثیق رو شما نسبت به روایت پذیرفتید، تصحیح روایت هم باید بپذیرید، چون قرائن داله بر صحت داشتن. همونجوری که قرائن بر توثیق دارن، قرائن بر صحت روایت هم دارن، لذا قولشون اونا متسند به حجته. اما برای شهید ثانی که دیگه این حرف رو نمیتونیم بزنیم. البته آقای خویی از شهید ثانی نقل کردن این عوازم، حتی صاحب حدائق هم از شهید ثانی نقل کرده، این همین روایت رو شهید اول هم نقل کرده توی ذکر را. اینا دیگه از قلم افتاده، از قلم صاحب حدائق و صاحب وسائل اینا افتاده بوده. اینا تصورشون این بوده که حالا فقط شهید ثانی نقل کرده، اما خب به هر حال به نقل شهید ثانی و شیخ بهایی و صاحب مدارک، آقای صاحب حدائق فرمودن که این دیگه حجته. اگه شهید اول هم میدیدن که در ذکر را نقل کرده، که دیگه به طریق اولا اینو میپذیرفتن. علی حال شهید اول هم نقلش کرده، ولی کن عبارت شهید ثانی تعبیر صحیح هست. این تعبیر صحتی که ایشون نقل کردن ظاهرا برای ما حجت نمیتونه بوده باشه. لذا سندن روایت ظاهرا تمام نیست. آخه خودی هم به سندش کار کرده، فهمید در حدود مرسل است. به هر حال وجهی که ما بخوایم توجیهش بکنیم برای صحت دیگه خیلی بعیده، چون متأخرین بودن که اومدن اینو تصحیحش کردن بدون اینکه ما سندی ازش داشته باشیم. اونا شاید چیزی برای حجیت داشتن، ما الان چیزی نداریم که بتونیم بگیم حجیت. قلت لابی جعفر علیه السلام اصلی نافلتن و علی فریضتون او فی وقت فریضتن، من نماز و نافله میخونم بر من فریضه ایست یا در وقت فریضم. ببینید این نکته دو تا عبارت به کار برده، علی فریضتون یعنی فریضه قضا به گردن منه. این سوال اول اینه، اگر من نماز قضا به گردنم داشته باشم میتونم نماز ادا بخونم، میتونم نماز نافله بخونم؟ این یکی اینه. دومی او فی وقت الفریضه، یعنی تو وقت خود فریضه حاضره من میتونم نافله بخونم؟ حضرت فرمودن لا، انه لا تصلا نافلتون فی وقت فریضت، نافله در وقت فریضه خونده نمیشه. علیت لو کان علیک، حضرت دوباره اشاره میکنم به ماه مبارک رمضان، لو کان علیک صوم من شهر رمضان اکان لک ان تتطوع حتی تقضیه، آیا تو میتونی تتطوع بکنی؟ اگه روز ماه مبارک رمضان بود بعد روز ماه رمضان قضا بکنی؟ میفهمه میجراوی میگه نه، از این فتزالک الصلاه، تو نمازم نمیشه. بعد قال فقایسنی و ما کانه یقایسونی، حضرت اینجا با من قیاس کردن، هیچ وقت با من قیاس نمی کردن، ما کانه هیچ وقت اینجوری نبوده که با من قیاس میکنن. این تعبیری که راوی علایت سند نداره، اما خب شیخ بهایی هم که نقل کردن اینم همین جهت بوده که شیخ بهایی، چون ببینید هم داره علیه فریضه او فی وقت فریضه، رو همین جهت بوده که شیخ بهایی شاید شنیده باشین گفتن کسی که نماز قضا به گردنش داره برای نافله اجازه نمیدادن. میفهمدن که حتی داره یه قضیه از مجلسی دوم که ظاهرن میگه میره پیش شیخ بهایی، رو همین قضیه بوده که مثلا کسی که میخواد نماز قضا بخونه میفهمن نافله شبش هم به نمازش رو قضا کنه، نافله شبش هم گفتن جاش نماز قضا بخونه، بلنش به جای نافله شب هم نماز قضا بخونه، نماز مستحبی اجازه نمیده. و همین که نافله شما میخوای بخونی در حالی که علیه فریضه، بر من فریضه است، از اصلا نه، اگر نماز واجب قضا داری نماز واجب قضا رو بخون به جای نافله. علی حال این روایت سندن تمام نیست، نمیشه بهش استناد کرد، و الا عمومش هم شامل فریضه قضا میشه هم فریضه حاضره که تو عبارت دوم که او فی وقت فریضه، تتوع در وقت فریضه رو ازت فرمودن نه، اما خب سندن تمام نیست. روایت بعدی روایت ابن ادریسه که ظاهرا اینو شما ندارین، حالا بحثش من از بیرون خدمتتون عرض می‌کنم. این روایت بعدی محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن من کتاب حریز ابن عبدالله. ببینید ابن ادریس آخر کتاب سرائر که دیدید سجلیه، آخرش یه مستدرفاتی آورده، مستدرفات سرائر، تو این مستدرفات سرائر روایاتی آورده بعضا اعلام قبول ندارن، میگن که اسناد شیخ ابن ادریس به این روایات تمام نیست و این کتب در دست ابن ادریس معلوم نیست بوده، سند نداره به این کتب که نقل کرده، از کتاب از حریز نقل کرده، از حریز ابن عبدالله سجستانی، میگن اعتبار نداره، فقط از اونهایی که نقل کرده ابن ادریس یکی میگن کتاب محمد ابن علی ابن محبوب. هر جا در مستدفات سرائر از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل شد میگن این معتبر. میگن چرا؟ میگن کتاب محمد ابن علی ابن محبوب دست ابن ادریس بوده، ثابته که دست ابن ادریس بوده، به خاطرتون از قبلن هم داشتیم. یه کتاب دیگه هم میگن کتاب نوادر بزنطی، میگن اونم کتابش دست ابن ادریس بوده و سند داره به خود همین کتاب نوادر بزنطی، اما سائر کتب میفهمن هیچ کدوم ثابت نیست. لذا اگر ابن ادریس در آخر سرائر نقل بکنه از اینها فایده نداره، لذا روایت مستدرفات سرائر فقط این دو قسمش، یا از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب بوده باشه که کتابش نزد ابن ادریس بوده، یا نوادر بزنطی. این فرمایشو فرمودن ببینید یکی از راه‌های تفسیر جا این آقای خویی همین تو این بحث هم همین نمی‌فهمن، لذا این رو باید به حجیت قبول ندارن. یکی از راه‌های رسیدن به حجیت قبلا هم صحبت شد خدمتتون، یکی از مصادیقش ماله همین بحث مستدلفات سرائره که بعضی از این شاگردان آقای خویی هم با آقای خویی محاجه کردن، آخر آقای خویی پذیرفتن، اما خب دیگه تو فقهشون منعکس ندیدم جایی بشه چون اواخر کار بوده. یادتون باشه یه مبنایی عرض کردیم، اون مبنا اینه گاهی وقتا در روات، گاهی وقتا در مشایخ، مثلا ابن ادریس مال طبقه بعد رواته، الان تو ابن ادریس پیش میاد، اما قبلا برای رواتشو گفتیم، برای روات خدمت رفتم، خیلی مبنا باید کار بشه. با ببینید بعضی جاها تو مشیخه من لا یحضر یا تو مشیخه تهذیب شما نگاه میکنید میبینید یک کسی ذکر میشه از روات، یا مثلا تو کتاب نجاشی، تو نجاشی هم هست، مکرر تو نجاشی هست، میگه که اسم یکی از راویا رو میذاره، میگه که ازش دارم نقل میکنم از این طریق به جمیع کتبهی و روایاته، این تعبیر رو داره به جمیع کتبهی و روایاته. این معناش چیه؟ یعنی تمام کتبش و روایاتش نزد نجاشی موجود بوده. میدونی چه شیخ طوسی با نجاشی با هم بودن، وقتی بشه اون بوده باشه بشه شیخ طوسی هم هست، بلکه اصلا اینها شیخ طوسی تمام اینا رو استنساخ، یعنی تمام کتابخونه بزرگ شیخ طوسی شامل همه اینا میشده، حتی پیش نجاشی هم ثابت بشه شما میدونید پیش شیخ طوسی هست. اگر شیخ طوسی به اون راوی که حتی نجاشی نه خود شیخ طوسی، بعضی وقتا خود شیخ طوسی اصلا نقل کرده، اگر نجاشی از یک راوی توی کتاب خودش تو رجال خودش گفته باشه که به این سند، سند صحیح بگه نقل میکنم به جمعی کتبهی و روایاته، هر روایتی که شیخ طوسی از اون نقل میکنه اگر سندش ضعیف بوده باشه، این سند میشه سند دوم، میشه سند صحیح اصلی، سند نجاشی ها میشه سند اصلی، چون سند صحیح بوده تا کتاب اون شخص. یعنی مثلا اگر اومد گفت به معاویه ابن حمار من این سند رو دارم به انجمی کتبهی و روایاته، اگر این تعبیر رو گفت، شما میتونید تو کتاب روایات شیخ طوسی هر جا دیدید که صدر سند تو این سند اون معاویه ابن حماره، دیگه بین شیخ طوسی و معاویه رو نگاه نکنید، اگه ضعیفم بود بپذیرید. چرا؟ چون میگید سند منحصر تو این سند نیست. این قضیه تو سلسله اجازات هم هست، در اجازات بهار 8 اجازه هست مشتمل بر این که بعضی از اعلام متأخرا، حالا من تو جزوه نوشتم بعد ملاحظه بکنید، یکی شهید اوله اجازه داده به شخصی، یکی شهید ثانیه، یه جو محقق کرکیه، چندین نفر از اعلامن اجازات هستن، تو بحث روایت هم نیست و شما تو اجازات میبینید اومده. اینو خیلی دقت کنید، تو اجازاتش اومده نقل کرده، این معروف بوده تو اجازات این کارو میکردن، تو اجازاتش نقل کرده سند رو رسونده بعد به ابن ادریس، بعد دوباره از ابن ادریس تهی کرده تا رسونده مثلا به شیخ طوسی، به جمیع کتبهی و روایاته. ببینید این سند وصل شده از ابن سند اومده رسیده به ابن ادریس، ابن ادریس هم نوه شیخ طوسی بوده، ببینید که نوه شیخ پسر شیخ طوسی که بعد شیخ طوسی، خب این پسرش بزرگی شیعه بود مدت ها، این دایی ابن ادریس می شده. این وقتی که میگه به جمعی کتبهی و روایاته، یعنی سند بردرال بود از ابن ادریس هم تا اون زمان، یعنی کتب متصل به دست اونا هم رسیده، اگر جایی داره نقل میکنه با اون کتبیه که ببینید برای شما مشایخ اجازه دارن تو اجازه نمیرسن. شهید اول مثلا فرض بفهمید برای شخص همین نوشته، شهید اول نوشته من دارم جمیع کتب و روایاتشو برای شما نقل میکنم، الانم از این آقایونی که اجازه می نوشتن، حالا مثلا اجازات قدما رو شما نگاه کنید، الانم همین رو دارن، بعضی وقتا میگن به جمیع کتب شیخ طوسی و روایاتش رو چه حساب می نویسن. این از زمان قدیم بوده، یعنی می اومدن نقل میکردن از شیخ طوسی، از محمدیین ثلاث، حتی نقل میکردن گفتن به جمیع کتب و روایات و محمدیین ثلاث و کتبی که در دستشونه، نه کتبی که خودشون نوشتن، میگن من تمام اون چه که، چون برای فقط کتاب 4 تا کتاب که اجازه ننوشتن، برای شما اجازه روایت نوشتن، جمیع کتبی که در دست شیخ طوسی بوده. اگر این حرف رو ثابت بکنید تو بعضی از این اجازات. بعد نگاه کنید این اجازه از کجا داره رد میشه، میبینید یه چند تا از این اجازات اومده رد شده رسیده به ابن ادریس، از اونجا رفته به طرف شیخ طوسی و دیگران، یعنی اون روایات رو همه رو چیه؟ اخذ کرده، تلقی کرده، به طریق درست تلقی کرده، به سند ابن ادریس هم داره نقل میکنه، مثلا از دایی خودش اونم نقل میکنه از شیخ طوسی. وقتی که اینجور شد یعنی کتابی که دست ابن ادریس بود سندش متصل شد، شما خودتون سند متصل درست کردید به ابن ادریس، شهید اول سند متصل درست کرد به ابن ادریس، ابن ادریس هم سند متصل داشت به شیخ طوسی، اونم برای یک کتاب و دو تا کتاب نه، تمام کتبی که در دست شیخ طوسی بوده. اگر تو بعضی از اجازات این ثابت بشه که ثابت هم شده، تو 8 اجازه این ادعا شده، لااقل فی الجمله تو بعضیش قابل پذیرشه. اگر اینجور شد شما باید بگید آها که تا ابن ادریس کتبی که اصولی که در دست شیخ طوسی بوده اینها هر چی ازش نقل کرده دست او هم بوده. تو بعضی جا تو محمد ابن علی ابن محبوب اصل نسخه دستش بوده، کتب شیخ طوسی خب خیلیاش آتیش زده شد از بینش بردن، اما چند تاشون باقی موند، این چند تا که باقی موند دست ابن ادریس بوده، نوشون بوده به دست ایشون رسیده. ببینید خود اصل دستش نسیده، هر جا ابن ادریس نقل کرد معلوم میشه که دستش بوده، اگر چیزی بود که آتیش گرفت و به دست نرسیده به دست ابن ادریس هم نرسیده، اما اونایی که به دستش رسیده به سند صحیح به دستش رسیده، یعنی ابن ادریس یه سری کتابا آتیش گرفت، کتابخونه بزرگ شیخ طوسی آتیش زده، هزاران کتاب حدیثی شیعه بود از بین رفت، عامه آتیش زده تو بغداد، اونا از بین رفت، اما اونایی که باقی مونده دیگه سندش چیه؟ سند صحیحه، هر چی که باقی مونده سند صحیحه. بر اساس این نظر کل روایات مستدرفات سرائر ما میگیم درسته، یعنی این مشابه هم بحثی که تو روایات اصحاب نقل میکردیم بین خود شیخ طوسی و روات، مشابه همین بحث تو اجازات هم هست، یعنی فقط تو مسئله روات با نجاشی نمیرید جلو، تو علم رجال اینا جای کار که داره الان عرض میکنم، یکیش همینه با، یعنی الان دو تا کار باید صورت بگیره، یکی این که اونجایی که به جمیع کتب و روایات اومدن نقل کردن امثال نجاشی، امثال شیخ، امثال شیخ صدوق، اینایی که مشیخه نوشتن، یکی تو کلمات اینا باید تدقیق بشه این موارد در بیاد، یکی اینه که باید در بیاد مواردش، یک موارد اجازات، تو موارد اجازات هم اینا باید تدقیق بشه، گاهی توی اجازات یه همچین چیزایی پیدا میشه که الان آقایون مثلا خود آقای خویی مکرر تو مثلا روایت مستدرفات سرائر رو بهش استناد نکرده بوده، تو اینجا هست میشه قابل استناد هست، به این صورت مستدرفات سرائر درست میشه، الان کلا مستدرفات سرائر با این نظر درست میشه، خود آقای خویی هم پذیرفته. این از این سجده سندی. خب روایتش اینه، عن ابی جعفر، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تسلی من النافلت شیئا فی وقت الفریضه، هیچ نافله ای در وقت فریضه نخون، فانه لا تقضا نافلتون فی وقت فریضتن، هیچ نافله ای در وقت فریضه انجام نمیشه، این قضا نمیشه نیست دیگه، مشخصه با قرینه که انجام نمیشه است، نه قضا نمیشه، فاذا دخل وقت الفریضه فابدا بالفریضه، وقتی وقت فریضه داخل شد شروع کن به فریضه استناد کردن. این روایت سندش هم تمام شد. آقای خویی سند رو قبول نداشت، عرض کردیم آخر کار پذیرفت که دیگه توی فقهش منعکس نشده، اما دلالت رو هم اینجا قبول نداشت. چرا؟ آقای خویی میفرمان اینجا اصلا فضای روایت فضای تطوع در وقت فریضه نیست، لااقل اینه که حرفای خویی من نمیخوام قطعا عرض کنم اما احتمالش رو شما میدید، فضای روایت ایشون میفهمن فضای اینه که ما یک روایاتی داشتیم که درباره نوافل مثلا ظهر میگفتن که اول کار وقت نافله است بعد وقت فریضه، اینو ما جعل کردیم برای اینکه وقت این داخل وقت اون نشه، وقت اونم داخل وقت این نشه، این ناظر به وقت فضیلته، شبیه همین روایت درباره وقت فضیلت رسیده در مورد نافله ظهر و نماز ظهر، شبیه همین روایت، به همین مضمون. لااقل این که شما این احتمال رو میدید، بحث در تدبوع در وقت فریضه نیست، بحث سر اینه که برای از ظهر یک وقت اجزایی هست، بعد وقت اجزا میشه وقت فضیلت، وقت اجزای ظهر که از سر اذان تا اذان ظهر شد وقت اجزایه. یعنی اگه شما الله اکبر رو گفتن، همین که گفتن الله اکبر، شما میدونید اذان دقیقه دقیقه ثانیه‌ای که هیچی، به صدام ثانیه هم دقیقه، تا ثانیه‌ای شد که گفتن اذان رو گفتن، شما خواستید به این استحباب اذان اقامه هم عمل نکنید. شما اینو میخوام اذان همون موقع تا الله اکبر گفتن شما هم الله اکبر نماز رو بگید، وقت اجزایه، وقت فضیلت. بعضی میگه البته ساگورده میگفت وقت فضیلته، اما یه سری علام جواب میدادن گفتن وقت اجزاه. یادتون باشه وقت فضیلت رو قائل بودن، اما نگفتن وقت اجزاه. بعد که زمان خوندن هشت رکعت نافله گذشت که گفتیم قدم یا قدمان بر اساس روایاتی که بود، اون موقع وقت فضیلت ظهره. یک روایاتی ناظر به این بود که وقت این داخله در وقت او نشه. آی خویی اشاره هم کردن لعلا یعخذ من وقت حاضری یا یدخل فی وقت حاضری، مثل موثقه اسماعیل جعفی. تو موثقه اسماعیل جعفی این عبارت رو داشت، برای اینکه وقت وقت این گرفته نشه تو وقت اون بره، وقت اون تو وقت این نره. این تعبیر تو روایت اسماعیل جعفی بود. این ایشون میفهمن اینم ناظر به همین مسئله است، ناظر به تتبع نیست. بعد میفهمن وقتی وقت فضیلت نماز ظهر وقتی وارد شد، یعنی قدم وارد شد، اگه نافله نخوندی دیگه نافله رو نخون، همون وارد نماز فریضه شد. به هر حال اینه که یه احتمال اینجوری که دادیم استدلال به روایت برای عدم جواز تتبع در وقت فریضه ثابت میشه. این هم مثل روایت بعدی موثقه زیاد ابن غیاث، ابی غیاث. ببینید این روایت رو تو وسائل که شما نسخه رو نگاه کنید، من تو وسائل میگم زیاده ابی عتاب نوشتن. حالا من سند رو میخونم تا ببینید چی میشه. بعضی این روایت اصلا حجت ندونستن، ولی همین اشتباهی که تو لغت ذکر شده، اشتباهی که از نسخ شاید بوده. سند اینه: محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه. حسن ابن محمد ابن سماعه از واقفی ها بوده، شدید الوقف بوده، متأ قبلا گفتیم ثقه است، از ثقات واقفی است. از صالح ابن خالد، صالح ابن خالد از ثقات امامی است. و عبیس ابن هشام، این عبیس ابن هشام هم اونم از ثقات امامی است و ارزم بزرگتون اجلو هم حساب میشه عبیس ابن هشام. ان ثابت، این ثابت هم ثابت ابن شریحه، این هم از ثقات امامیه است. میرسه به زیاد ابی عتاب. این زیاد ابی عتاب علی الظاهر، حالا من جلوش نوشتم زیاد ابی غیاث کوفی، زیاد ابی عتاب نداریم ما. لذا بعضی اومدن رسیدن میگن که میزد شرطه تو رجال ذکر ازش نشده و مجهوله و معلوم نیست کیه. این ظاهرن آی خویم دارن این مطلب رو، این زیاده بن صالح ابی غیاث کوفیه، ابی غیاث. تو بعضی از نسخ هم تو خوده، حالا تو وسائل اینجور نمیمده ابی عتاب اومده، اما تو بعضی از نسخ همین ابی غیاث ذکر شده. و این ظاهرا تعبیر اینه که محرفه. نجاشی هم داره زیاده بن ابی غیاث موثق. اینو اومدن بعضی میگن آقا اون این روایت مجهوله، زیاد ابن ابی غیاث ما داریم، اون ثقه است، نجاشی توصیفش کرده، اما زیاد ابی عتاب ثابت نشده تو رجال. که این همون رجله، این همون زیاد ابن ابی غیاثه که تو اینجا ذکر شده. ظاهرا این اشتباهی شده که زیاد ابن مسلم ابی غیاث کوفی ابی عتاب نوشته شده. خیلی هم همین جهت اینجور تو ذهنشون اومده و اشتباه فکر کردن که این شخص شخص دیگه یه، لذا به روایت اشکال کردن. روایت اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول اذا حضرت المکتوبه فابدع بها فلا یضرک ان تترک ما قبلها من النافله. میفهمن وقتی که زمان مکتوبه رسید، اذا حضرت المکتوبه، مکتوبه حاضر شد. ببینید حضره اشاره به همون نماز اداییه. ببینید اینجا دیگه صحبت مسلم سر فریضه اداییه. وقتی فریضه ادایی رسید فبدأ بها فلا یزر رو که ضرری به تو نمیزنه که انتت رو که ما قبلها من النافله ضرری نمیزنه که نافله رو ترکش کنی. این هم گفتم ببینید امر به فریضه شده و اینکه نافله ضرری نمیزنه به شما. حالا روایت هم سندش هم گفتیم تمام صحیح موثق است دیگه، یعنی به اعتبار اینکه توی سند حسن ابن محمد ابن سماع بود ما میگیم موثقه چون از واقفی است، اما معتبره به هر حال. اون اشکالی که توی زیادم بود حل شد، فقط اشکال دلالی مونده. ببینید لسان این روایت لسان جواز ترک نافله است، یعنی ببینید فهمن لا یزر رک ترک نافله، نمیخوان بگن نافله اینجا اگر بخونی نافله باطله، حروم نافله رو بخونی، میگن فلا یزر رک ترک نافله، میگن نه فریضه رو بخون، این ناظر به فضیلته که شما فریضه رو بخونید. فهمیدن فریضه رو بخون لا یزر رک ترک نافله، این معناش چیه؟ ببینید خیلی فرق داره لسان که بیان بگن حروم نافله رو بخونی، تطوع در وقت فریضه جایز نیست. این آقا ادعا اینه که میخوان بگن تطوع در وقت فریضه جایز نیست. روایتی که بهش استدلال کردن اینه که تو این روایت اومده که لا یزر رک ترک نافله، ضرری بهت نمیزنه. این معنیش چی میشه؟ ظاهر شباهتش ترخیصه، لاغلی که شما نمیتونید به این روایت استدلال کنید. لسان لسان این که ضرری بهت نمیزنه که نافله رو نخونید، این غیر اینه که بیان بگیم من حروم خوندن نافله. شما دارید استدلال میکنید برای عدم جواز تطوع در وقت فضیلت به اون فبدع بالفریضه که نمیتونید، اون که امر به فریضه است. درسته امر به فریضه است میتونه منافات نداره با اینکه امر به نافله هم چون داشتیم سر جای خودش مثلا نافله هم جهل شده باشه اون منافاتی نداره. اینجا لسان لسان لایزر روکه، یعنی قرینه میشه این لایزر روکه، یعنی اونجا میخوان بگن اولا اینه وقت فضیلتشه اون رو بخون. پس به این روایت موثقه زیاد ابن ابی غیاث هم ظاهرا نمیشه استدلال کرد، این روایت هم مجبوریم که کنار بگذاریم. صحیحه‌ای یه روایت بعدیه که باز این روایت هم اعلام اومدن گفتن این روایت سند نداره، اینم اشکال کردن. حالا ببینیم این روایت رو چیکار بکنه، این مقدار بحث رجالی قوی میخواد این روایت. این روایت رو بعضا تعبیر کردن صحیحه نجبه، تو بعضی نسخ نجیه نوشته، بعضی نسخ به جای نجیه بخیه نوشته، نجیه بخیه، بعض جا نجبه، یعنی خود رجل رو مختلف آقایون اسم آوردن. سندم اینه محمد ابن الحسن به اسنادهی ان تاتری ان محمد ابن سکین، سکینم میگن سکین اینجا چیز کردن، ان معاویه ابن عمار ان نجبه، از معاویه ابن عمار از نجبه. از چند جهت اشکال دارن به این روایت. یه جهتی که اشکال دارن اینه آی خویی، ببینید این خیلی مصداق داره، قبلا هم داشتیم اما این بحث رو من قبلا خدمتتون خیلی مفصل عرض نکرده بودم. ببینید علی ابن حسن تاتری این از ثقات واقفی است و قبلا هم ما داشتیم گفتیم نقل اصحاب از تاتری مال قبل وقفش بوده و لذا ثقم هست، اما خب ببینید اونایی که تو جز رؤوس واقفیه بوده باشن اونا رو بعد میگن به خاطر حطام دنیا اینا به کذبم مبتلا شدن، دروغ گفتن اموال امام دست ما نیست، همین که میگفتن اموال امام دست ما نیست میخواستن اموال رو بخورن بعضیاشون، این دیگه کذب که توشون اومد، اینا از وساقت افتادن. اما قبل از این اینها ثقه بودن، روایاتی که مال قبل وقت بوده باشه درسته، در مورد تاتری این حرفو میزنن علی ابن حسن تاتری است و هر حال صدقه واقفی حساب میکنن، میگن یاره این که میگن روایت مال قبل وقتش بوده، این در موردش هست. اما آقای خویی میفهمن مشکل این نیست، اون نجیه یا نخبه یا اون به اصطلاح نجبه هم که ذکر کردن اونم یه مشکل آخر کار که ببینیم اون چیه، اما همون اول کار آقای خویی اشکال دارن، میگن اسناد شیخ طوسی به تاتری درست نیست، تو اینجا شیخ اسناد داده. ببینید یه وقت شما مشخص راوی کی از تاتری داره نقل میکنه، اسناد به یک شخص دیگه ایه، او از کسی نقل میکنه، او از تاتری نقل میکنه. یا تو ذهن سند واقع میشه. اما یه وقتی که شما میگید به اسنادهی انتاتری، تا گفتید به اسنادهی انتاتری کار خراب میشه. آقای خوبی میفهمند برید اسناد به تاتری رو نگاه کنید. خیلی هم وقت میگیره شما این اسناد رو بخواید روش دقت کنید، اسناد شیخ، چون این اسناد رو بعد اسنادهای شیخ رو تو آخر تهذیب تو مشیخه نگاه کنید. حتما اینا، یعنی کار خواستید کار علمی بکنید، حجیتی که در بیاد باید حتما اینا رو نگاه کنید. بعضی از اسنادا قطعا صحیحه، اسناد شیخ به حسین ابن سعید، اسنادش به یزدی، اسنادش به خیلی از اعلام صحیحه. این اسناد به تاتری محل کلامه، اشکالات متعددی توش هست. حالا من بعضیشو خدمتتون عرض میکنم اگر وقت شد، اما فقط راه حلش رو خدمتتون عرض کنم که راه حلش باشه تو ذهنتون که بعد درست بشه. دو تا چیز داریم، یکی تو این روایته که تو این روایت بعد اینکه تموم شد متن روایت، بعد دوباره داره به اسنادهی که این آقای خویی حواسشون شاد نبوده. آقای خویی به همین جای رسیدن چون اسناد به تاتری رو ضعیف میدونستن، گفتن این روایت کنار. آخرش داره و به اسنادهی از معاویه ابن عمار و به اسناد شیخ معاویه ابن عمار. شاید هم آقای خویی حواسشون بوده، اما تو مشیخه آخر که من گشتم اسناد به معاویه ابن عمار رو پیدا نکردم. شاید آقای خویی بچه‌شون این بوده، اما ما میدونیم شیخ طوسی به معاویه ابن عمار سند صحیح داره. این که عرض کردم طبق اون مبنایی که خدای خویی پذیرفتن، لذا اسناد شیخ طوسی به معاویه ابن عمار درست میکنیم. این یه نکته، یعنی سند دوم داره. آقای خویی از اون سند دوم اسم نیاوردن، فقط سند اول رو ذکر کردن، بعد بهش اشکال کردن که اسناد شیخ به تاتری ضعیفه. اسناد شیخ هم به تاتری اینه که خدمتون عرض میکنم تو مشریفه گفته و ما ذکرته ان علی ابن الحسن تاتری فقط اخبرنی بهی احمد ابن عبدون ان علی ابن محمد ابن زبیر قرشی، که هر کدوم از اینا دوباره بحث خاص خودشو میخواد، ان ابی الملک احمد ابن عمرو ابن کیسبه ان رجال، خیلی هاشون ممکن مال اشکال واقع بشه، بعضیشون آقای خویی که تصریح داره بگیم توصیل نشدن. حالا من به اینا میرسم، دوباره خدمتون عرض میکنم. فقط یه نکته عرض کنم، شیخ طوسی تو عده کلمه ای فرمودن، اینو دقت کنم، شیخ طوسی اینو به عنوان کلمه آخرش عرض بکنم، تو عده صفحه 61 ما این رو معتبر میدونیم، ولو اسناد به تاتری ضعیف باشه، اینجا الان ثابت نشه، بعضیش مجهول باشه و هیچ راهی هم برای تصحیحش پیدا نکنیم، که همون که هستن اینجوره، اسناد شیخ به تاتری بعضی از رجالش وسط مجهوله. شیخ یک شیخ طوسی تو عده، تو عده چون تو که دوستون نوشتن صفحه 61 که حرف دارن، این مستند باشه برای تمام موارد اسناد به تاتری، فرمودن ان الطائفه عملت بما رواه تاتریون، اینا یه طائفه بودن، بزرگشون این علی ابن حسن تاتری بوده، کل طائفه امامیه عمل میکردن به اونچه که تاتری رو نقل میکردن. این تعبیر رو ببینید، آی خویی این مبنا رو قبول نداره، اما ما این مبنا رو قبول داشتیم، یعنی عمل طائفه به روایات تاتریون، عمل اصحاب، عمل طائفه، نمیاد مثلا تو ازم میگه عمل طائفه شیعه به یک روایتی، اگر ضعف سندم داشت میگفتن جابر ضعف سند هست. اینو خیلی از اعلام قبول، آی خویی قبول ندارن جابریت رو، جابریت رو قبول ندارن، اما اکثرا جابریت رو قبول دارن. اون مبنای خویی تموم نمیشه با اسناد ضعیفه و کاری هم نمیشه کرد، این مبنا هم آی خویی قبول ندارن. اما طبق مبنای مشهور آقایون که عمل طائفه رو جابر ضعف سند میگیرن، این الان جابر ضعف سند داره، تو رجال ذکر نشده. و اینو شیخ طوسی یه گوشه کتاب عده رو نوشته، تو عدت الاصول تو صفحه 61 اونجا گفته این خیلی مبنا بوده. شما اگر این مبنای مشهور قبول دارین که باید هم قبول کنیم، اگر تو اخبار تو بحث حجت خبر ما مفصل صحبت کردیم، حجت خبر سده و حجت خبر موجود به مثل اکثر اعمال، مثل اکثر اعلام هم قبول کردن، اخبار تاتریون رو اصحاب همه عمل میکردن، همین که عمل میکردن، اینم بزرگ تاتریونه، عمل اصحاب جابر ضعف سنده، پس تمام اسنادهایی که شیخ به تاتری داره ولی ابن حسن تاتری تمامه، مضافن به این که سند دومم تمامه، سند دومشون هم تمام، که الان اینم فقط خدمتون عرض بکنم خود متن، پس سند از هر دو جهت تمام شد. آقای خویی اشکال کردن، اشکال خیلی ها نمیتونن دفع کنن، یعنی اونایی هم که رفتن حل بکنن، چون این نکته رو اضافه نکردن، تقریبا اینو همه رو با اشکال پذیرش شدن، چون با اشکال برخوردن، چون اسنادی که شیخ طوسی برای تاتری آورده اسنادی پر از مجاهیل، نمیشه به این راحتی درستش کرد، کاری نمیشه کاریش کرد، راه درست کردن نداره، راهش فقط همین تعبیه که شیخ طوسی تو ادعا برده. اصحاب عمل کردن طبق مبنای جابریت به اصطلاح عمل اصحاب برای ضعف سند رو باید تمامه
اشکالی که برای این بیان مطرح کردن اینه که فرمودن اینها عملشون چطور بوده، یعنی سوال این بوده اینها که منحرف شدن آیا ما دیگه روایات رو بندازیم دور به خاطر وجود همین تاتری؟ گفت جواب دادم نه، اصحاب اینجوری تعبیر می آوردن، نه اصحاب عمل میکنن بین روایات، اما نه اینکه دیگه رجالش رو در نظر نگیرن.
نه اصلا رجال این حرف دیگه دوست. نه ببینید الان حرف اصلا بحث دیگه ایه. تاتریون همین که داریم ببینید عمل کردن اصحاب به روایات تاتریون، این که عمل کردن به روایات تاتریون طائفه است، به روایات اینا عمل کردن همین کافیه دیگه برای ما، عمل اصحاب ثابته. علی ای حال پس سند تمام، متنم فقط براتون بخونم که قال قلت لابی جعفر علیه السلام تدره کن السلات و یدخل وقتها فابدع بالنافله، قال فقال ابو جعفر الله. حالا یه بحثی داره که بعد انشاءالله فردا دوباره خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد.